این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب، امروز قراره یه بررسی عمیق داشته باشیم روی یه مقاله فوق‌العاده از سایت ایرانپدیا. می‌خوایم در مورد یه تغییر تاکتیکی خیلی جالب تو دوران مشروطه حرف بزنیم.
دقیقاً. دورانی که خب همه ما یه چیزایی ازش می‌دونیم، ولی وقتی دقیق میشیم روی فعالیت‌های عمومی زنان، مخصوصاً تو حوزه آموزش و تشکل‌های سیاسی، می‌بینیم که داستان خیلی پیچیده‌تر و جذاب‌تر از یه روایت ساده است.
آره، این تغییر از اون زندگی خصوصی و داخل خونه به یه قدرت سازمانی و عمومی واقعاً تو اون دوره خیلی سریع اتفاق افتاد.
خیلی سریع. یعنی شما می‌بینید که یهو زن‌ها شروع می‌کنن به انتشار روزنامه‌های خودشون یا حتی تشکیل انجمن‌های سیاسی اختصاصی.
درسته که اونا قطعاً از دیدگاه‌های فمینیستی غربی اون زمان الهام می‌گرفتن، ولی خب صرفاً کپی برداری نمی‌کردن، درسته؟
اصلاً نمیتونستن کپی کنن. یعنی اگه میخواستن اون ایده ها رو همونطور خام وارد کنن تو اون فضای به شدت ملتهب سیاسی، خب قطعا شکست میخورد. مجبور بودن اون مفاهیم رو بومی سازی کنن تا بتونن دوام بیارن.
که اتفاقا مقاله ایرانپدیا هم روی یکی از همین گروه های کلیدی دست میذاره، انجمن مخدرات وطن. این انجمن تو سال 1289 شمسی، یعنی همون 1910 میلادی، توسط 60 نفر از زنان سرشناس ایرانی تشکیل شد.
و میدونی کلمه انجمن شاید یه جورایی اهداف مبارزاتی اونها رو خیلی کوچیک جلوه بده. این 60 زن یه تشکیلات منسجم ساخته بودن که هدف اصلیش استقلال ملی بود. اونا رسماً علیه نفوذ امپریالیسم خارجی برنامه می‌ریختن و خواهان عدالت اجتماعی گسترده بودند. یعنی یه برنامه به شدت ملی‌گرایانه داشتن که در قالب مبارزه برای حقوق زنان پیاده می‌شد.
جالب اینجاست که همین موضع ضد خارجی مستقیماً کشیده میشه به ماجرای آموزش دختران تو اون دوره. چون خب همونطور که میدونید اولین تلاش ها برای تأسیس مدارس دخترانه به سبک اروپایی رو مبلغ های مذهبی خارجی یا همون میسیونرها شروع کردن.
آره، و خب کاملا طبیعی بود که این کارشون یه واکنش شدید از طرف علمای سنتی اون زمان به همراه داشته باشه.
دقیقاً، اونا این مؤسسات خارجی رو نه به عنوان یه مرکز آموزشی، بلکه به عنوان یه تهدید مستقیم برای باورهای دینی و فرهنگ ایرانی می‌دیدن،
که باعث یه بن‌بست ایدئولوژیک کامل شد. یعنی روحانیون قدرت اجتماعی این رو داشتن که این مدارس خارجی رو تعطیل کنن
و این وسط سواد آموزی زنان قربانی می‌شد.
دقیقاً همینه. شما نمیتونستی روی آموزش مدرن دست بذاری بدون اینکه زنگ خطرهای مذهبی به صدا در بیاد.
و اینجاست که اون نقطه اوج داستان شکل میگیره، ورود ماه سلطان امیر صلحی به ماجرا.
همون زن ثروتمند عضو انجمن؟
آره، اون که از یه خانواده مرفه بود متوجه شد که دارن توی جبهه اشتباه میجنگن. میدونی اون فهمید که مقاومت‌ها صرفاً به خاطر درس خوندن زنها نیست، بلکه مشکل اصلی منبع این آموزشه. به خاطر همین مدرسه خودش رو تأسیس کرد، مدرسه تربیت نسوان.
ولی فقط درها رو باز نکرد که بگه خب ببینیم چی میشه. اون یه مانور سیاسی به شدت حساب شده رو طراحی کرد.
یه جورایی مثل جودوی سیاسی میمونه، نه؟
دقیقاً، شاهکارش همینجاست. اون مدیریت و برنامه درسی مدرسه رو کاملاً با هنجارهای فرهنگی ایرانی و اسلامی هماهنگ کرد.
و با این کار عملاً صدر راه مخالفان رو دور زد.
کاملاً. اون یه هدف به شدت پیشرو و رادیکال رو، یعنی سواد آموزی همگانی زنان رو، توی یه پوشش کاملا سنتی و غیر قابل حمله پنهان کرد.
ولی یه سوالی پیش میاد برای آدم، این کار باعث نمیشد که اون ایدئال‌های پیشرو که از اول دنبالش بودن یه جورایی زیر سوال بره؟ یعنی با تن دادن به همون ساختارهای سنتی که سالها محدودشون کرده بودن، خب انگار انقلاب خودشون رو کمرنگ کردن؟
ببین، قطعاً شبیه راه رفتن رو لبه تیغ بود. ولی تهش میرسه به همون بحث واقع‌گرایی در برابر آرمان‌گرایی مطلق. ماه سلطان میتونست روی همون خلوص ایدئولوژیک پافشاری کنه و توی جنگ از پیش باخته کنار میسیونرها بمونه.
درسته، ولی نتیجه‌گرایی رو انتخاب کرد.
دقیقاً. اون فهمید که ظرفی که قراره این آموزش رو ارائه بده باید برای جامعه آشنا و غیر تهدیدآمیز باشه. حتی اگه اون مقصد نهایی یعنی داشتن یه جامعه زنان باسواد به شدت انقلابی بود.
و با این کار بزرگترین سلاح مخالفان را ازشون گرفت، یعنی همون اتهام براندازی فرهنگی توسط خارجی ها.
آفرین. وقتی مدرسه داره در کنار سواد ارزش‌های سنتی ایرانی رو هم یاد میده، نهاد مذهبی دیگه بهانه‌ای برای حمله نداره. چون اگه مخالفت می‌کردن دیگه ضد امپریالیسم به نظر نمی‌رسیدن، بلکه صراحتاً ضد آموزش و پیشرفت دیده می‌شدن.
که این هسته اصلی استراتژی اون بود، یعنی انطباق با فرهنگ محلی اینجا به معنی تسلیم شدن نبود، بلکه یه ابزار جامعه شناختی فوق‌العاده قوی بود برای شکستن موانع بزرگ اجتماعی از درون. اون اساساً قوانین بازی رو عوض کرد
و این ما رو مجبور میکنه به استحقاقای اجتماعی امروز خودمون هم متفاوت نگاه کنیم.
100%. شما به عنوان شنونده وقتی تو کار یا جامعه خودتون دنبال یه تغییر بزرگ هستید، اگه به بن‌بست میخورید، آیا واقعاً ایدتون مشکل داره یا فقط به خاطر اینه که بسته‌بندی اون ایده برای فرهنگ حاکم یه تهدید محسوب میشه؟
این دقیقاً همون چالش همیشگیه که باید بهش فکر کنید. اینکه چطور تو دنیای امروز برای ایجاد یه تغییر واقعی میشه بین حفظ سنت‌های جا افتاده و اون استحقاق اجتناب ناپذیر نوآوری یه تعادل استراتژیک برقرار کرد؟
از شما دعوت می‌کنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایرانپدیا همراه ما باشید.